سه تا ضابطه مونده از اون سی تا. اینا رو بگیم تمام مطلق رسیدیم، بگیم بعداً روی فردا اگه همش هم شد تمام بشه. یکی بحث کثرت روایت، یکی تسهیل عجله و قیودشه، یک توصیف ها توصیف کثرت روایت، یک توصیف توصیف تصحیح سند و یک توصیف دیگه یه قابل دیگه بوده واسه رجال ابن قزاوی. این سه تا باید تکلیفش معلوم بشه. اما اول کثرت روایت. مدرسه ما مقانی عرض شود که سه تا عرض کردم، سه تا ضابطه آم بوده، یه ضابطه بحث کثرت روایت، یه ضابطه بحث تصحیح سند، یه ضابطه هم بحث رجال ابن قزاوی. این سه تا هم که بگیم اون سیدایی که از اول برنامه روزی کرده بودیم در اون حدی که البته برنامه بود تمام میشه. اما ضابطه کثرت روایت، مدرسه ما مقانی مجموعاً اینها کثرت روایت را توصیر عامی بر وساقت میدن. خود کثرت روایت دو بخش میشه، یکی کثرت روایت از امام، یعنی راوی که از امام روایت زیاد داره این مورد اعتماد، یکی هم کثرت روایت دیگران از اون راوی. پس بحث توصیف عام میگیم کثرت روایت از خودش دو تاست، یکی کثرت روایت خودشه، یکی کثرت روایت دیگران از اون روشنه نجدا. اما بخش اول کثرت روایت خودش، مرحوم مامقانی و پیروانش اینا معتقدند که کثرت روایت فرد علامت وساقت، بعضیش بودن وساقت نه ولی علامت مدرسه مامقانی قاعد. چرا؟ دلیلشون یه سری روایات، بخونم روایات رو. قبلش هم چرا هست، ولی اونی که الان خیلی جدیه مامقانیه، و الا قبلش خود محدث نورینا هم کثرت روایت در هر دو شق علامت وساقت میدونن، علامه مجلسی همینطور، به علامه هندی هم نسبت دادن، من گفته دارم علامه مجلسی هم در روضة المتقی کثرت روایت رو به هر دو شق مجلسی پدر به هر دو شق، چه کثرت روایت خودش چه کثرت روایت دیگران از او، هر دو علامت وساقت بود. دلیلشون چیه؟ میگن ما در روایات داریم اعرفو منازل الرجال منا علا قدر روایات هم، اعرفو منازل الرجال منا علا قدر روایات هم. خب خود امام داره میگه هر چقدر که از ما روایت کرده بودن منزلشون معلوم میشه. پس بنابراین کسی که زیاد روایت کرده تو شق اول میگم کثرت روایت خودش معلوم میشه منزلتش بالاتر. یه دونه روایت هم نیست، یکی میگه اعرفو منازل الرجال منا علی قدر روایت منا، یه دونه دیگه اعرفو منازل شیعتنا یه قدر ما یه سنونه من روایات هم انا، یکی دیگه باز دوباره اعرفو منازل ناسه منا علا قدر روایات هم انا. این روایت نشون میده که ولی تعداد روایت راوی بره بالا از منزلتش هم میره بالا. این دلیل اول مدرسه مامقانیست. دلیل نقطه ای که هست بگه این کثرت روایت قسم اول فقط مال مدرسه مامقانی، سایر مدارس رجالی و فقهایی که بعد اومدن مثل شهید صدر و امام و آقای خوینا زیر بار این توصیر نرفتن، اون دوهای بیشتر طرف دارن. خب راجع به این چی میگید؟ حدستون چیه؟
حدستون عمل کردن به روایات اهل بیت و توصیر
هم گفته به قدر روایات هم اندانه، گفته به قدر عمله
روایات صحیح باشه. ببینید مثلا یه دو تا گروه داریم، مثلا چند تا راوی هست، همه روایت صحیح نرمه کنن. بعد اومد آره یه راوی روایتش بیشتره میگه خب این قدر منزلتش بیشتره، بعد مثلا یه راوی داشته باشیم یه آلمه روایت ضعیف نرمه.
اول باید خود روایت اعتبار ثابت بشه، بعد حالا بیشتر روایت کرده این منزلتش باید و
حدیث سازی هم
و الا خب میشه تمسک به آم در شبهه مستاویه خود آم ابو هریره. اشکالی که هم آقای خویی هم امام هم شهید صدر هر سه این اشکال رو دارن و به نظرم اشکال قوی هم هست، این استدلال تمسک به آم در شبهه مستاویه خود آم. ما الان نمیدونیم این آقا که داره میگه اینقدر من از امام روایت دارم اصلا واقعا در روایت امامه یا خودش درست داره میکنه، ما اینو نمیدونیم. خب چطور بگیم اعرفو مناظر رجال من نام قبل روایت امام؟ اول باید که این روایت انا باشد اثبات بشه، بعد حالا اعرفو مناظر رجال من قبل روایت. این خودش الان اول بحثه.
خانم چیزی درست می‌کنه جو. غالبا قبول که اینا اینجوری میگن کسی درست نمیگه.
نه اینجوری نیست. درست به شما با رجال کار بگیرید. فقط دو سه مورد اون زعفرانیه که گفتم، اونا هم زیدش گفتم که اینا عملا مصداق پیدا نه. تمام این سیتایی که ما بحثورم من بحث نکردم اتفاقا. تمام این سیتایی رو که ما بحث کردیم اینا همشون مصداق. همشون. تمامش. اصلا وقتی قرار شد یه رجال کوتاه بگیم طبیعتا اونایی رو بگیم که ثمره داره، ثمرش هم زیاده. اونایی هم که نداشت تو کتاب نیومده بود که اصلا نگفته، اونایی که تو کتاب اومده بود و ثمره نداشت گفتم همونجا اصلا بحثم نکرد. بعد اشاره کردم زعفرانی رو آورده بود تو کتاب بحثم کرده بود، گفتم این چون اولا فایده نداره تمام مرگان استقن پس اصلا ما بحث نمی‌کنیم، تو کتاب بود. اونا هم که نام متردهی نه همه شون اثر داره، حالا بعدا تمرین که کنیم میبینیم اثر هم زیاد داره. این حرف اینه و الا ابو هریره به قول آقای خویی داره امام داره این همه روایت داره، حالا منزلتی زیادی عایشه و ابو هریره گفتش که چقدر هست و اینقدر هزار تا اون من که زن پیغمبرم 2000 تا میشتم ندارم، تو که تا سال هشتم یهودی بودی یعنی دو سال آخر مسلمان شدی، زن پیغمبرم نبودی که پلوش باشی چطور این همه روایت داری؟ اونم گفت که تو در فکر سهده و خوردوک این چیزا بودی، من کهن و اینا بودی، من در فکر جمع روایات بودم. اینم آیشم میشون این بسرا تو یهودی زاده را اگر عثمان و کلونه کرده بود جرات نمیکردی با اون مومنی بوسن رفت درست کرده عثمان را پروشه، ولی کسی که سال هشتم از یهودی مسلمان شده بعد با آیشه ای که خودش حالا ام المؤمنین میدونه حتی جایگاه بزرگی در میان مسلمین داشته اینجوری حرف میزنه، این معلومه خیلی پروش کرده. هر حال
صدقی خب معلومی که منظور ماموروانی هم دل ما خارجه به دلیل نبوده دیگه.
بله ما داریم میگه اصلا این استدلال تمسک به آب در شبه مصداقی خدا اول بعد روایات امنا اثبات بشه بعد اعرف رو منازل رجال بیان تو دجا فهمیدی؟ این اصلا یه نکته
بیان نمیگه ها، شما یه وقت به صدور روایت اطمینان پیدا میکنی مثلا صدور روایت مشخصه همه هم بهش عمل کردن، حالا یه راوی توش داره که زیاد از امام نقل کرده
اینو مرحوم آقای خویی هم داره، این خروج از فرضه، یعنی شما اعتبار خبر رو از جای دیگه دارید
ما دنبال اون اعتبار اون خبره نیستیم که میخوام یه راوی که اونجا افتاده نمیدونیم مشغوله رو درستش کنیم شاید به یه روایتی به درد بشه.
خب بیدم خروج از فرضه، شما الان فقط به این خیلی روبرو هستی که کسرت روایت یادش کرده شده زیاد روایت کرده است. بعد یه نکته خب این درست بودم چجوری باید احراز بشه برای ما را
شده جای دیگه احراز شده
بابا ما اونقدر قرائن نداریم شیخونو، اون قدیمی ها بودن که منابع زیاد داشتن که سید مرتضی میگفت در زمان ما انفتاح باب علم است، چون کتابخانه هست میره کتابو نگاه میکنه، اون مال زمان قدیم بود سید مرتضی میگه که کتاب ها پخش بود کتاب های بزرگ نبود، بعد این میخواست قرائن رو جمع کنه سخت بود به یه خبر زمینی رو آن میکرد اسرو حرج گفتن زمان ماه سید سید میگه انفتاح باب علم است. اون مورد الان من و شما چرا قرائن داریم میگه تو هوا که میتونم بزنیم، من و شما چرا قرائن داریم؟ عمده وسوق ما به صدور عمدهش از طریق راویان بله حالا یه بحث قدمایی داریم، اعراض قدما، عمل قدما که خدا بگم بحثه، مثال خودینا قبول ندارن، مثل امامینا قبول دارن، فعل جمله های بوجینا بیشتر از طریق اون قدمای کشف قرائنی میکنیم، اطمینان به صدور پیدا میکنیم. بله اون هست، کما که در جایی مثل مثلا بعضی از ادعیه ها و زیارات هم این کارو میکنن، راوی ها ضعیف هم ولی با قرائن برخورد میگیرن، ولی مثل حدیث کسان همچنان اطمینان به صدور درست میکنن. ولی چقدر مگه اون چقدر مگه برای ماهایی که الان هستیم کمن، ولی خب هستن، نمیگم نیستن، ولی کمن. اما یه نکته دیگه مرحوم امام اضافه تر داره، اینم حیف نگن، این آدرس امام میگه اون کتاب رجالی که آدرس دادم مبانی رجالی هم خود دارم برده، اینا همه رو که میگم از اونجاست، یعنی آدرس ها رو از اونجا دارم، ولی حالا اینا هم بگن امام میگه تازه های مارکونی شما جمع عدنه که میکنی خود منزلت راوی فقط به تعداد روایات نیست، به اون کیفیت روایات و فهم روایات هم هست. رب به حامل فقه الامن هو حامل، یعنی چی؟ راوی این اولی بیشتر داره اون فهمش رو، فقط هم تازه خود همون هم یعنی بعضی که روایات هم احراز شد، بله تعداد روایات نشون دهنده میزان معانست میشه، بیشتر پیش امام بوده، درسته؟ ولی وقتی جمع بین عدل نمی‌کنه یکی از علائم منزلت اینه، مثلا اون مقداری که فرض کنید بعد حالا اسم ببرم شاید اون دنیا مثلا چیز بشه، و ما بعضی از روات داریم پیش امام هادی بودن، تا آخرش هم پیش امام هادی بودن، پیش مدینه بودن، پیش امام هادی بودن، پیش امام رضا بودن، تا آخر هم پیش امام رضا بودن. از اون وقت زکریا بن آدم هم داریم و فرسایش قوم طبیعتا چون مدتی که پیش امام بود کمتر شد، تعداد روایاتش هم حالا از اونا دیگه الان اسم نمیبرم کمتر شده، درسته؟ اما اینکه منزلت اون در نزد امام کمتر از منزلت حالا اون راویانی باشه که اسم نمیبرم معلوم نیست.
نفی معادله
فقط دارم
اگر اینطوری
شد
اثبات شد
سقه هست، نمیگه دیگه سقه بودن ثابت نمیشه، اولا تمسک با هم در شد مثل خود هم بید، ثانیا قضیه منزلت راوی هم فقط به کثرت روایاتش نیست.
ما نمیگه فقط به کثرت روایات، میگه یکی از راوی
هست حتی یکی هم نیست، یکی هم نیست. شما خیلی وقتا اون کسی که راوی تعداد کمتره منزلت رو بالاتر میبینی از اونی که تعداد بیشتره. این تعبیری که راجع به زکریا بن آدم هست که میگه انک امان لاهل قم کما ان ابی، حالا نقل مزروم میکنن امان لاهل بغداد، این خیلی ما چند تا راوی داریم تعبیر دارم، یا عبدالعظیم حسنی، عبدالعظیم حسنی ما صد و خورده روایت ازش داریم، درسته؟ اما تعابیری که در مقام و منزلتش داریم، ما این تعابیر رو در مورد خیلی راوی که 2000 تا 3000 تا روایت دارن خیلی کمتر از این نداریم. ما مقالی
که منزلت
رو نفی نکرده نفی ما اصلا راه این نیست، یعنی اون به قدر روایت انا در مقام بیان یه حیثیته. بعدم این سه تا روایت تو داریم که اینا رو دارن، درسته؟ یکی از اینها قید داره یحسنونه، روایت شو بخونه از این سه تا قید داره، میگه اعرفو منازل شیعتنا به قدر ما یحسنونه یا یحسنونه من روایات انا. یوحسنونه اینه چه؟ این همون جواب دیگه نیست، هم معایی کلام امام بود یوحسنون با یه علمون فرق خوب بلدن، خوب بلدن هم چی بودن؟ روایت از امیر مومین هم داره این بکنه که قدر کل امرین یوحسنون یا یوحسنون ارزش هر انسانی به اون چیزیه که خوب بلده، خوب بلد بودن غیر از بگو بلد بودن. حرف امام میگه تعداد روایات منزلت رو نشون نمیده، تازه اونجا که روایت اثبات میشه باید ببینیم چجور روایت بلده. راوی که تعداد روایات زیاده ولی وقتی میره پیش زراره همون روایت رو زراره معنا میکنه، بعد که میره پیش امام میشه زراره درست فهمیده این نفهمیده بوده، منزلت کدام بالاتره؟ این سه تا روایت در یه مقامن، و در روایت کشی، روایت کشی از امام صادق داره به قدر ما یو سنون این قید اون یا یو حسنون قید اونا میشه. این منزلت راوی به خوب فهمیدن روایاته. البته هرچی روایت بیشتر اینا خوبتر بفهمن طبیعتا منزلتش بیشتر، نه فقط به تعداد روایت. لذا دو تا ایراد داره تا اینجا. یه ایراد سوم هست بعد میگم. این دوتا مال امامه، اون سومی که ما میگم امام نداره، خودی داره. ایراد اول که همشون دارن این استدلال تمسک به عام در شبه مستاقیه خود عام. اول روایت عنا باید اثبات بشه، بعد اعرفو منازل الرجال به قدر روایت من داره. ما الان تو همونجا شک داریم، این جعل کرده یا واقعا روایت من داره. این یک. دومی که نقد خود امام بود، بعضی از اینا قید داره یو حسنونه داره، جمع عدله میشه که ما منزلت فرد به اون روایاتی است که فهمیده و از ما نقل می‌کنه. حالا هر چی روایت رو که خوب فهمیده بیشتر باشه، منزلتش هم بیشتره، نه صرفا به نقل روایت تنها. روشنه؟ اینم جواب دوم بود امام بود. جواب سومی هم که آقای خویی داره امام نداره، گفته کل این هایی که شما دارید سه تا روایت، این هایی که این تعبیر دارن سه تا، دو تاشون مرفوع است. مثلا همین که الان یحسنون نداره این طوریه، اون کسی که از امام صادق نقل میکنه اون معلوم نیست که. یه روایت دیگه هم وسط سند قبل، دو تا قبل از امام صادق یه بعض رجالهی داره، اون افتاده. یه دونش هم که سند داره راویش محمد ابن سنانه که اختلافیه و آیه خویی محمد سنان رو قبول نداره. این آیه خویی میخواد بگه این روایت اعرف و منازل رجال به قدر روایاته. سه تا روایته، دو داشت که مرسله، یکیش هم محمد ابن سنانه، حالا مرسله، یکی مرسل قبل امامه، یکی مرسل وسط سنن، یکی هم که راویش محمد ابن سنانه که ما قبول نداریم. مثلا روایت از ریشه امام که محمد سنانی رو قبول داره و اون مرسله رو هم با جابر ضعف سند جبران میکنه، بعد میاد اون یحسنونه رو قید برای اون اولی قرار میده. این دوتا اشکال، یکی از امام یکی از آقای خویی، یه اشکال هم که هر دو داشتن شهید سنده که این تمسک بانشون سفرده. پس این که کسرت روایت راوی علامت بگیم وساقت باشه و حتی جلالت باشه که این آقایون گفتن، این رو قبول بگید نکرد. یه چیز دیگه هم بعضی گفتن، میبخشید دیگه اینا رو ما تکرار نمیکنم. مثلا مثلا امراض هم روایت زیاد داره، ابو هریره هم زیاد داره، اینا رو طبیعتا اون از باب تخصیص میتونه جواب بده دیگه، اینا رو ما ذکر نمیکنم. مگر آره تخصیص اکثر بشه اون میشه اشکال دیگه. اینا مثل همون همشون تو همه این موارد وجود دارن. بله
مثلا نادر روایت
نیست جایگاه معنوی افرادی، مثلا شما
شفاعت کسانی که امید
داریم
نمیتونیم روایتشون رو
تصدیق کنیم. مثلا اونم فرمایش ما در این رابطه، چرا اینم گفتن دیگه نگفتن. نه آقای فانی نامی اون گفته، آقای ترابی هم سر کلاس میگفت که منزلت جایگاه طلب خوب بالا، اگه ما نداریم ما به شفاعت کسانی امیدواریم که روایت چقدر نمی کنیم. پیر بوده، ضبطش از دست داده بوده، آدم درستیه، ولی خب ضبط نداره، روایتش قبول نیست، ولی مقام و منزلتش عندالله قطعا بالاست. این اشکال هست شد دیگه. بریم سراغ اون برای قصه که حالا دیگران از او زیاد روایت کردن. این چی؟ دو تا حرف دیگه، یکی خودش زیاد روایت کنه اینو قبول نکرد، یکی دیگران از او زیاد روایت کنه. حالا تا اون اجلان قیودشه. مدرسه مامغانی دارن که اگر
بباشه
بی واسطه بباشه نداره؟ نه نه فعلا نداره. حالا تو باید برسی مختار. مدرسه مامغانی معتقدن که اگر از کسی دیگران زیاد روایت کنن معلوم میشه این سر است. چرا؟ چون اگر زیاد از ضعیف نقل میکردن تضعیف میکردن. این قبل نجاشوی من گفتیم اگر کسی زیاد از ضعیف نقل میکرد تضعیفش میکردن. حالا وقتی که زیاد از اون نقل کردن و او را تضعیف نکردن معلوم میشه این آدم آدم ثقه‌ای بوده. روشنه؟ این حرفی است در اون مقداری که مامغانی گفته همین. مونتا تجربه فهمیدین این کلام به اطلاقهی نمیشه فهمید. چرا؟ خب آقا خیلی اختلافی بودن، ایشون به اون فرد قبولش داشته، زیاد هم ازش نقد کرده. مگه محمد ابن سنان نیست؟ ما در کافی از محمد سنان بیش از 1000 روایت داریم. درسته؟ در کافی کلینی از محمد سنان بیش از 1000 روایت داریم. صدو از محمد سنان چند صد روایت را من آن شیخ سیستم. ولی شیخ طوسی قبلا خوندیم براتون توی تهذیب. خب که من محمد سنان قبول ندارم و روایت محمد سنان هم من نمیکنم زیر بزیر لحمه همار روایتش رو خود بود. پس کسرت روایت بله از ضعیف زیاد نقل نمیکرده، او را ثقه میدونسته لذا زیاد نقل کرده. خب خودش مثل اختلافی باشه، زیر اجتهادی بوده باشه، به درد من نمیخوره. زیر چی میگم؟ کلینی محمد سنان رو قبول داشته، زیاد روش نقل کرده. خب بعد اما در این نمیشه که الان منم اون رو سقه بدونم، چون خود این معظم اختلافی بوده،
افراد مختلف همه
اشتباه. اول این چیزی که ما آقایی گفتن گفتن کثرت روایت از راوی این بود دیگه. پس یه نفر زیاد نقل کنه ولی یه آدم بزرگ این چیزی رو عوض بگید نمی کنه. اگر اجلا زیاد روایت کنن این حرف، یعنی بگیم آقا صدوق از این زیاد نقل کرده، کلینی زیاد نقل کرده، فلانی زیاد نقل کرده، مخصوصا که اینا از مدارس سختگیر باشن یا مختلف باشن با مبانی مختلف با مشارب مختلف، اگر اجلا زیاد روایت کردن این خوبه، ولی کثرت روایت جلیل این به درد من نمیخوره. اون جلیل اعتماد داشته قبول، برای حرفای تبریزی رو میگه، اون جلیل اعتماد داشته قبول، اما بین اعتماد او با اعتماد من ملازمه برقرار نمیشه که. من لای از اون صدوق یادتونه اشکالی که میکردیم مرسلات صدوق یادتونه؟ اگر تو ابن ابی عمر مرسلات ابن رو قبول کردیم، چون نجاشی ها چی از کنونم اصحابون رو یه نفر نبود، اصحابون ها اعتماد کردن. اینجا مگر اصحابون ها زیاد نکنن، مخصوصا آدم های حسابی، مخصوصا سختی، مخصوصا با مشارب مختلف، این خوبه. و الا یه نفر زیاد نقل کنه چیزی درست نمیشه. این رو روشن این گیر دوم، تازه امکان داره که یک راوی را من قبول ندارم، سلام نمیدانم، ولی که در فلان کتاب 30 تا 40 تا روایت از او اومده که اون کتاب به تأیید امام رسیده، حالا ازش نقل میکنه به نمی کنه حتی این زیاد نقل کردن راوی از جلیلی از یک راوی لزوماً به این معنا نیست که اون جلیل اون راوی را ثقه میدانسته. دقت میکنید؟ مشکل وقتی دوچندان میشه که این روات مثل الان آدم های حوض هم میتونن تا یه دوره طرف خوبه یه دوره کج میشه. اون دوره میدونستن بگن این روایت مال کدوم زمانه، اون برشون نقل میکردن این برشون نمیکردن. اما الان که من و شما نمیدونیم از کدوم زمانه یعنی بیان میگیم طرف ثقه بوده بعد همه روایت شما توصیف کنیم. بنابراین با یه جلیل نمیشه، باید اجلا باشن، متعدد باشن که من بفهمم که بس مبنای یه نفر نبوده تا اون اطمینان برای من بخواد بیاد. نکته مهم به دیگری هم باید زنگ روشه، ممکنه راوی اختلافی بوده. خب مثلا 100 نفر از اجلا قبول داشتن، 50 نفر از اجلا قبول، بعد اون 100 تایی که قبول داشتن زیاد نام کردن، مثل سهل ابن زیاد که این اتفاق پیشونه. سهل ابن زیاد روایت زیاد داشته، خب بعد اونایی هم که قبولش داشته چون روایت هم زیاد داشته زیاد نقل کردن. احمد بن عبد الخالق برغم جو اینا شاهدا مهم عبدالعظیم بودن، از خود عبدالعظیم روایت داشتن، از عبدالعظیم کتابای رو هم اجازه گرفتن و اول از اون کتابا نقل میکردن، تعداد روایتشون زیاده. کسی که سهل و قبول میکنه خیلی روایت دستش پیدا میکرده، بسیار زیاد نقل. اما همون زمان سهل ابن زیاد اختلافی بوده که همون که تصریح شده. خب اینجا یه قید دیگه مثلا اضافه کنیم، درسته 100 نفر اعتماد کردن و زیاد هم نقل کردن، ولی چون 50 نفر مقابل بودن شاید مبنای من مبنای اون 50 تا باشه نه مبنای 100 تا. پس یه قید دیگه هم اضافه بشه، ما عدم ورود قدهن فی، چون وقتی کثرت روایت داره اجلا هم نقل کردن، اونایی که مخالفن طبیعتا حرفشون رو میزنن، چون یه آدمی نیست که کنارش راحت بگی رد شد. وقتی که کثرت روایت از اجلا بود نه از جریح و قدهی هم در موردش وارد نشده بود، ما اطمینان پیدا میکنیم به وساقت قابل، یعنی اطمینان پیدا میکنیم که این اجلا به اون اعتماد داشتن و چون یه نفر هم نیست دو نفر هم نیست اجلا هم بین اطمینان اونا با اطمینان ما هم ملازمه عرفیه برقرار میشه، چون اجلا هم اصحاب هم بقید میکنیم و اجتهادی هم نبوده و الا طرف مقابل خدشه میکنه. این حرف آقای تبریزی است. پس ما حرف آقای تبریزی حرف ما مقاله رو در رس نزدیم، کسرت روایت تنها نگفتیم، کسرت روایت کی؟ اجلا. دو ما عدم قدهن فی، چرا؟ اجلا رو اضافه کردیم چون اگر یه نفر باشه بین اطمینان او با من ملازمه ای نیست، باید اجلا بشن اصحاب را بشن. من عدم قطنفی را هم اضافه کردیم چون ممکنه این اجتهادی بوده، یه گروهی از اجلا قبول داشتن به اعتبار زیادم نقل میکردن، گروه دیگه قبول نداشتن و نقلم نمیکردن. در سهل ابن زیاد با محمد ابن سنان این ماجرا تو محمد سنان هم همینجوره، فضل ابن شازان و شاگردانش از محمد سنان نقل نمیکردن، اونایی که به کوفگی که به گزارش صفوان ابن یحیی و احمد ابن محمد سعید اینا قبول داشتن چیز رو اعتماد میکردن زیاد هم نقل میکردن چون روایت هم زیاد داشت. اینجا هم باز به درد من نمیخوره چون من نمیدونم مبانی معتمدین چی بوده، شاید مبانی من با مبانی اون دسته دوم بخونه نه دسته اول. پس با اضافه کردن ورود کثرت روایت اجلا ما عدم قدهن فی این رو قبول میکنم و این خیلی کاربرد داره. مرحوم آقای تبریزی میگه دو مبنا باعث شد که ما انسدادی در رجال نشیم، یکی تصحیح سند، تعویض سند، تعویض سند، تعویض سند، تعویض سند، دوم کثرت روایت اجلا و عدم قطع فی. خیلی در طور درست شد.
شما این دو تا
فکر
کتاب
چون ما اطمینان اون حجته چیزی من حجت برسم پس من حجت بخواه
ممکنه من با این که مثلا قدهن فی هم داره بعضی از کتاب ها من به اطمینان
درسم نمیشه، اطمینان نوع حاصل نمیشه، نه سغربی نیست، اطمینان نوع حاصل نمیشه چون تو مبانی اونا رو نمیدونی و وقتی قدر مارد میشه میفهمی همون زمان هم چی بوده
بگو ممکنه مبانی این قاده ها رو که بدونی
خودم بدونی که از حرف خارج میشه باشه اجتهاد خودت، اون دیگه اطمینان نیست، اون اجتهاد خودته. تو میدونی اونایی که مخالف بودن
چرا؟ تو مخالفه نمیشناسم اینم اطمینانه.
نه شیخم گوش بده، اگر شما بدانی مستند موافقین و مخالفین چیست، خب نقل کلام میشه به اون مستند، مستند رو بررسی میکنی طبق اجتهاد خودت و نظر میکنی، اون دیگه نیازی به این مبنا نداره. مثل اینکه ما بعضی رو میدونیم مستند چی بوده، مستند دعواهای قبلی بوده سر محمد ابن خالد و بدبینی هایی که بین ریا و قومی ها بوده، یا مستند متهم کردن به قلوف بوده، قلوفی که ما میدونیم این آقا کیا رو متهم به قلوف میکرده و قابل اعتماد نیست. میرونم مستند بحث بودی کسر روایت نیست، ما بحث بودی که الان یک کسی رو میبینیم زیاد هم داریم اینجوری کسرت روایت داره اجلا هم از اون نقل کردن، اگر قدهی بیاد ولی اون منشه قد را نمیدانم و اینجا من نمیتونم چون من نمیدونم اینایی که مخالفت کردن چرا مخالفت کردن، اونایی که موافقت کردن چرا، و احتمال عقلایی میدم که مبانی من با مبانی مخالفین یکی بوده باشه و روی این حساب نمیتونم اعتماد پیدا کنم. بحث ما اینه، اما اگر من مستند را بدانم خودم وارد اشتباه میشم.
مبنا و مدرسه آقای صدر اینجا اگر 100 نفرم توصیه کنم 50 نفر تایید کنن باز میتونن از بالا رجوع به خبره
آقای صدر چه ما مقاله میگی؟
نه آقای صدر
فرمانده بود رجوع به خبره مبنا و اجاب میشه، خب تعارض اهل خبره میشه نمیتونه مگر از بطیت و قاله میشه.
یه تو من اون 100 نفر رو یه عده ای از اون 100 نفر
نه دیگه اون همه جا میشه. اونی که تو عزبت میدانی در فرض اون مبنا در فرض اختلاف اون عزبت و علم مراجعه میکنی حالا اون نه دیگه اون میشه اون رجوع به عزبت در مورد تعارضی که قبلا بحث کردن. مثل اینکه بعضی ها میگفتن دلالشون هم گفتن میگفتن عزبت رجالیین نجاشیه یادتونه برای ما که اطمینان حاصل نشد ولی برای کسی حاصل شد خب شد اونجا هم صحبت چه کرد بعد تعارض که میکرد عزبت رو میگرفتن. این عزبت ممکنه وقت تو جنبه عاملین باشه یا تو جنبه منکرین تو هر دو طرف ممکنه بیفته.
اینجا هم اطمینان قد هم نبود باز ممکنه
بگیم
از کتابی گرفتن که
اطمینان
به
سودو داشته باشه
مثلا
این امکان هست. هم بود نکته اینه وقتی که ما اینو دقت کنیم ما راوی رو که بررسی میکنیم میفهمیم این صاحب کتاب بوده یا صاحب کتب یا اصلا کتاب نداره. صاحب کتاب رو فهرست ها میارن کتاباشون رو میدیدیسن پس کتاب و کتب برای ما از طریق فهرست ها چون هم نجاشی هم شیخ راست فهرست بودن میگه ازا روی این حساس بودیم کتاب رو بیارن از اینجا راحت میتونیم پیدا بکنیم. اگر ما فهمیدیم اینجا رو دقت کنیم که این یک کتاب داشته کسرت روایت هم همه از اون کتاب بوده شاید بگیم اون کتاب قابل اعتماد بوده ولی خب من میشه این روایت هم که الان دست ما هست از همون کتاب بوده نیاد گرفتی؟ آره دیگه چون همون یک کتاب بوده همش یک کتاب داشته دیگه
ولی اون شخص مورد نظر لزومن
در نمیاد ولی فایل فرق هم واسه ما نمیکنه چون ما اون روایت رو میخوایم. اما
شما روایت لزومن نمیخواد ممکنه اون شخص بوده هم دیگه
رسیده نه میگم یک کتاب داشته همه روایت از همون یک کتابه. اما این حرف شما یه جاهایی هست که ما توی تحویل ها که رسیدیم این لیزه کاری ها رو نشون بدیم به مناسبت بعض وقتا از یه کتاب یه نفر قابل اعتماد بوده مال زمان سلامتیش بوده یه کتاب های دیگه داشته مال بعد از سلامتیش بوده بعد ما میدونیم که این کسرت روایت داشته ولی احتمال این کسرت روایت مال کتاب های دوره سلامتیش بوده بعد الان یه روایتی رو داریم نمیدونیم این مال کتاب دوره سلامتیشه یا بعد اونه اینجا نمیتونیم اعتماد کنیم. به همین جهته که آیه خوی علی ابن ابی حمزه بطانی رو قابل اعتماد نمیدونه روایتشون آیه تبریزی هم همینطور اینا قبول دارن یه دوره اینا سره بودن یه دوره از وساقت افتادن ولی که چون میگن ما نمیتونیم احراز کنیم که مال کدوم دوره است ولو میدونیم اون دوره ای که ثقه بودن کسرت روایت هم داشتن اجلا هم بودن ولی چون نمیتونیم احراز کنیم من کدوم درست نمیتونیم احراز کنیم درسته؟ البته در خصوص علی ابن ابی حمزه اون جمله کلام ممطوره قرینه ایست که ما از اون استفاده میکنیم که این قلمه مال زمانه بگو
مال
زمانه درست بوده ولی اون دوره بوده ولی علایال اصل حرف شما کبراش درسته در این جمله پس اونجایی که یک کتابه نه اونجایی که کتابای متعدد داره در یه دوره سالمه در یه دوره ناسالمه این کسرت روایت میتونه از کتابای دوره سلامتیش باشه بعد اون روایتی که الان من میبینم نمیدونم مال کدوم دوره است اگه قرینه ای نداشته باشن که با اون قرینه بتونم بفهمم مال کدوم دوره است روایت از اعتبار میفته
چه جوری
درسته با
درسته
میگم درسته میگم امامم
پسش از اول اینجوری مشکل
داره رضا قبول نمیدونه رضا قبلن یکی از نقضای یایتون باشه حال خوبی که باست نقض کنه یک بودید پسرم علی نبی همزن رو باید داره پس از این برده نمیدونه
میتونه که
ما خالف باشه قبالی ما با اونا این
مثلا با اینجوری که موافقه
مخالفیم
مثلا
نزدیک
هم باشن
اینا
مثلا یه
ضعیف میشه مطابق عملا ما روایتی که داریم نزدیکن اونها فاصله نداره. خب اینم از این دیگه حالا مثال بخوایم بزنیم زیاده دیگه مثلا بکر ابن صالح رازی ضعیفه. خب منتها یک کتاب بیشتر نداشته، یک کتابی داشته که جماعتی روایت کردن و اون کتاب محل مراجعه شیعه بوده، ولی بکر رساله بعدا ضعیفه و از کذابی نمیشه. بعد احمد ابن محمد عیسی اشعری قمی که از سخت گیران در رجالم هست، 24 روایت از این بکر ابن صالح روایت داره. دقیق میکنم ما نمیم میگیم احمد، چون این یه دوره خوب بوده، کتابی هم داشته در اون دوره، بعدن غلطی شده. احمد ابن محمد عیسی 24 تا روایت کرده، این خب شاید احمد ابن عیسی از اون کتابه میتونست احراز کنه گفته، اما حالا بکر مثال هر جا بود من بگم ثقه است، چون مورد اعتماد احمد ابن محمد ابن عیسی است نمیتونم بگم، چون این بکر ابن صالح بعدها غلطی شده، شاید این روایت مال اون دوره بوده. درسته؟ اینا چیزاییست که باید دقت کنید شیخ خودم. مثال زدم برای همون که پرسید، همسال هم زیاده دیگه. عبیدالله ابن دهقان مثال محمد ابن عیسی ابن عبید یختینی 70 تا روایت ازش داره. عبیدالله ابن دهقان تا یه دوره خوب بوده، بعد غلطی شده. دقت میکنید محمد ابن عیسی ابن عبید میتونست احراز کنه مال کدوم دوره است، چرا که ممکن احراز کنه ما خوبیاشو نقلم کرده، ولی الان که من بعد اومدم نمیتونم احراز کنم. برای چجوری میخوام روایت بگم اجدادان دهقان ثقه است روایتشو اعتماد کنم؟ یه نکته آخرم بگم این بحث تموم شه، کثرت روایت عدد نداره. یعنی من نمیتونم به شما عدد بگم، بگم اگر نفری 40 تا نقل کردن معلوم میشه مورد اعتماد عدد داره. من باید پس چجوری پیدا کنم اون اطمینان باید اگر من دیگه مثلا همه روایاتی که از نقرس طهارت تو صلات، زکات، خمس، جاهلیه اصلا از این روایات نقل نمی‌کنه، فقط تو طهارت نقل می‌کنه. اینجا 200 تا از اون فقط تو طهارت نقل کنه، من نمی‌تونم کشف کنم که اون فرد رو بهش بگم اعتماد داشته. اما وقتی 40 تا نقل می‌کنه، بوده 40 تاش پخش شد تو همه اخبار. اینجا همون 40 تا برای اثبات کثرت روایت خوبه. پس نکته‌ای که یادتون باشه کثرت روایت اجلا عدد معینی نداره که بگیم آقا اگر بالای 20 تا از این روایت کرد یعنی اعتماد داره. بعد اون ورش دوباره اجلا یعنی چند نفر، درسته؟ اجلا یعنی چند، اونم عدد داره. یه وقت احمد ابن محمد عیسی اشعری و فضل ابن شازان و این سخبیران میان آدم با 3-4 تا از اینا بتونه بده، ولی یه وقت میبینی نه آسونگیرا هستن، درسته؟ اینجا با 10 تا از اونها آدم اطمینان پیدا نمی کنه. نه کثرت عدد داره نه اجلا بگید عدد داره. اون اطمینانه باید به دست بیاد. وقتی میگیم کثرت روایت اجلا ما عدم قدهن وی که با این بودکای تبریزی گفت قبول کردیم، نه برای کثرت عدد قانید نه برای اجلا. کثرت چطور؟ مثلا فرض کنیم میگم امیر سرشنه 20 تا از این نقل کرده، 20 تا شد یه بابه، یه وقت میگم 20 تا نقل کرده ولی فرق شد اونجایی که همه از یه بابه، احتمال این که از یه کتاب مشخصی باشه و فقط به اون کتاب اعتماد داشته میره بالا، اما اونجایی که فرق میشه این احتمال میاد پایین. پس من نمیتونم بگم اگر احمد از کسی 20 تا روایت کرد یعنی اعتماد احمد بن عیسی، اگر زیر 20 تا عدم اعتماد بالا 20 تا اعتماد، این نمیشه. بعد دوباره حالا اجلا اینه چند نفر، چند نفر باید بدونم که صحیح روایت کردن، اینم عدد داره بسته به مورد فهم بود. واسه خود پدرسوخته بودن احتمالی راوی هم هست، هرچی اون راوی پیچیده تر حصول اطمینان. یا من به آقای گفتم اگر در مختار ما روایت نداشتیم در تاییدش، من به روایت مختار اعتماد دارم، مختار روایت هم داره از همین امور دیگه دارم چی؟ آره دیگه روایت امام باقره، یه حرفی نداره امام باقر، ولی پسر مختار رفت پیش امام باقر بعد گفت در مورد پدر من حرفای مختلفی میزنن، جورای مختلفی میگن، ولی من شما را قبول دارم، بعد پیش شما بگید قبول میکنن. بعد امام باقر بهش گفت به استدامه این را پسرش نقل نکرده که این پسرش زناف بوده. بعد برگشت امام گفت اون زمانی که ما به اندازه انگشتان دست در این جزیره شبه جزیره عرب اینجا ما طرفدار نداشتیم، ولی در اون زمان مختار میومد برای ما پول جمع میکرد و به ما میرسون و از ما حمایت میکنم که شما چی میگید. بله تک تک کارهای مختار درسته، این معلوم بود، این حرف دیگه است.
روایت داریم که در ابتدا وارد جهنم میشه از خود امام موقع علیه السلام خاطر معرفت
بشه. این حرف تو اون روایتش درست نیست. شما مختار به خاطر شخصیتی که داشت و حاکمیتی که داشت، حالا راجع به الان توصیفات عام میخوایم بحث کنیم، اشخاص رو میخوایم بحث کنیم، الان خود مختار اشاره کنیم. بعضی که مختار مرد، این دو گروه علیهش مخالف شد. یه گروه عمرویان و زبیری ها بودن که میترسیدن دوباره طرفتراش قیام کنن و به قدرت برسن، این یه گروه بودن. یه گروه شیعیانی بودن که مبغوض مختار واقع شده بودن در دوران خلافتش. مختار وقتی که مورد عمل میشد خیلی با قدرت عمل میکرد، یعنی وقتی مثلا یکی باید چپ میکرد مثلا داغونش میکرد، داغون نه یعنی داغون اینجوری، یه مجازات های عجیب و غریبی، و خودش هم میگفت تو عراق اینجوری کافیش میره مقتد ازشان، میگفت در عراق باید بترسن، یا نباید وارد بشی، یا اگر وارد شدی با قدرت باید وارد بشی، و الا پیش نمید. فقیه که خودش میگه بودم تو خود مختار توی جریانی داره، میگه که ازش پرسیدن که چقدر از دین میدونی، گفت اونقدر که بتوانم حلال و حرام رفتار خودم را تشخیص بدم. این یعنی ادعای اجتهاد بوده، اونم مدعی اجتهاد بوده.
نقل
وقت فقهی
دوسته من خودم
داشت فقهی ها بله باشه، من که گفتم خودش کاشو مجتهد میرسه علایه ها و پیروانش هم باشه، اینا هم باشه با بعضی از شیعیان چیز شد، درگیر شد، درگیری های ناجوری هم پیدا کرد، اونا هم بعدا ما چپ بودن. مثلا تو روایات اینا رو ما حساب میکنیم، وقتی راوی رو شما میخواید کنترل بکنید یا تو نمونه ها میبینید، مثلا اهل ری راوی هم تو قرن دوم سوم قومی ها بیان نقدشون کنن خیلی جدی داره، چون اینا تو اون دوره با هم مسئله داشت، مسئله داشت. ولی مثلا که کوفی اومد با ری چیز کرد، اگه قومیگی تو قرن دوم بگم تو کل تاریخ ها کوفی رو باش چپ کردن جدی نگیر، ولی اگر مثلا بغدادی کوفی رو باش چپ کردن چپ کن. میایی تو قرن پنجم اگر کوفیین با بغدادیین و مثلا اونه که طرفدار سید بودن چپ افتادن جدی نگیر. این مسائلی که شما الان ببینید کم و بیش بوده، مثلا سید مرتضی با آل بویه وقت بوده تو حاکمیت به قدرت رسیده، شیعیانی که با آل بویه مشکل پیدا کرده بودن به هر دلیل چون اگه کوفه بودن بعد تبعشون کردن حلب، اینا همه با سید بد بودن، با شیخ بد بودن، بعد علیه سید مرتضی، علیه شیخ طوسی، علیه همه اونایی که به نوعی به حکومت آل بویه وصل بودن میگفتن. اینا چیزایی است که توی بحث رجال بعد روش حساس شد، حساب کرد کی گفته. مثلا طرفدار محمد بن خالد راجع به احمد بن محمد عیسی خیلی حرف می‌زدن، اما ما روش حساب نمی‌کنیم چون سابقه داره. احمد اینا رو بیرون کرد، اینا هم باش بد بودن، بعدا هم گرفتار تشییع جنازه اینا باز بلکن نشد. این مسائل همیشه بوده. اون مختار به خاطر نوع رفتارش، مثلا بعضی رفتارش نمیشه، مثلا عمر ابن سعد رو بهش چیز داد، چه اسمش امان نامه داد، بعد خودش چند وقت بعد یه نفر رو فرستاد که امان نامه به هم بزنه، همونو که پیدن و عثمان زد و مارسان کش. خب باشه اینا نمیشه از نظر فقهی، حالا خودش هم باش حجت داشته، دفاع مشکله. در مدائن امام حسن داشت میومد، داشت میومد مدائن، بعد خب قبل زدن چیز کردن دیگه، امام حسن رو مجروح کردن، خیلی بحث خراب بود. عموی مختار و حاکم مدائن بعد مختار رو خواست که بعد ما اینجا آروم کن، مختار آروم کرد، بعد امام حسن مدائن جتبا نرفتاد بوده چجوری؟ یه دفعه دیگه هرچی گردن کلوف تو شهر بود گرفت و هر بهانه اینا رو حسابی ادب کرد، بعدم با هر اتفاقی تو این محله میفته از چه شده بوده. تو اون دوره که امام حسن بود بعضی از اینا با اون نوچه هاشون مراقب بودن اتفاقی تو این محله نیفته، چون اگه بیفته میگفتن مختار بیاد سر وقت. اینا رو دفاع از سخت، اگه امام معصوم اجازه بده، امام معصوم خب ولی هم هست، ولایت داره و ولایت امام، اما خود تو که امام نبودی تو چجوری همچین کاری کردی؟ خود تو مثلا یه چکی زدی به اون طرف، همین خود جواب ده. حفظ نظام، تشخیص حفظ نظام با کیه؟ حاکم شهر. با امام معصوم حاضره، عجب هم مشتر هم مشتر هم
مشتر چهار نفر آدم دور و برش دو نفرش هم خیانت کرده یعنی گفته چیکار کنه
من نمیدونم
یعنی آدم باید تو موقعیت قرار
نه میخوام بگم که
پسرموش بهش خیانت کرده لشکر فروخته رفته علی قاعده مختار باید دو نفر بزنه شهر آدم بشه امامو نکشن دیگه
این تقابل‌هایی که در مختار هست ریشش برمیگرده به خود مختار و رفتارهایی که داره. این رفتارها یه جورایی که ضد و نقیضه. مثلا از یه طرف قضیه مسلم وقتی که جمع مسلم پیش اومد و اون برنامه شد و اینا بعد مختار رفته بود بیرون از کوفه که نیرو بیاره، درسته؟ وقتی که مختار برگشت به سمت کوفه بهش خبر دادن که دیشب اینجوری شده، هنوز مسلمو نگرفته بودن ها، هنوز مسلمو نگرفته بودن، گفت فایده نداره ما را الان بریم هم نمیتونیم کاری کنیم، مسلمو ول کردن به امون خود بابا. حالا درسته تو اگه میرفتی الان جنگ حمله میکردی به کوفه فایده نداشت، ولی الان بزنیم مسلمو مثلا نجات بدیم. بازه حالا مختار که چی حریمه مظاهرم در رفت، یعنی حریم مظاهرم اینا مختار رو مسئول میمنه میسره. وقتی که اینا برگشتن میمنه و میسره در رفتن گفتن جنگ منا نداره خودشون رفتن، داره به یکی از اینا گفت حالا اینا حالا قطعی نیست، ولی که به یکیشون گفته بودن که مسلم رو پیداش کنی، گفته تو مسلم رو دنبالشن اگه الان مسلم رو برداریم بیاریم خودمونم گیر میفتیم، بریم یه جا زدن به شب در رفتن رفتن. حالا شاید برای خودشون حجت شرعی داشتن این کار مسلم رو تمام شده میپنداشتن و فکر میکردن لغو است، چه میدونم حالا پیش خودشون، ولی اینطوری از ما خودمون رو به امام رسوند. یعنی برای دفاع از همه اینا از نظر چیز مشکله. حالا اینا چون بعضی از اینا خوب آدم های بزرگی هستند، جایی دیگه خدمات بزرگی کردن، آدم سخت میشه این چیزها رو بگه. یعنی همین قضیه مختار رو مثلا برای خود من سواله، من یه روز اون دنیا حیوا ببینم میپرسم ازش که شما چرا اون شب رفتید مصطفی گذاشت، ولی خب همین مرد بزرگی است، تایید امام داره، سره میدونی، زیارتش هم میریم، فاتحه هم میخونیم، به مردم هم اصلا اینا نمیگیم که ایمانشون تضعیف بشه، میگیم برید زیارت کنید ان شاء الله شفاتون میگه، ولی خب اینا رفتارشون همش مورد تایید نیست. فضل شازان با این عظمتش تو نیشابور بود، بعد بین سبزوار بیهق اون زمان با نیشابور اون زمان اینا با هم خوب نبودن، بعد این بیهقی ها میگفتن که ما سخت بوده که مقلده یه نیشابوری بشیم، این نیشابوری بود دیگه، و بیهق هم شیعه زیاد داشت. این چند سال پیش از اینکه پرسیدم اون سبزوار با هنوز هم همون جوری سبزوار نیشابور، حالا اون زمان هم اینطور. بعد رفتن اینا برای اینکه مقلد خوب شیعه بودن، یکی هم میخواستن زیر بار نیشابوری هم میخواستن برن، بگم این فضل شازان شاید امام بوده دیگه، میریم این افعال میریم. رفتن مدینه یکی از اصحاب علمه رو پیدا کردن، مثلا عرب بود، برش داشتن آوردن گفتن ما از این تقریم بودیم، اینو برداشتن آوردن. بعد بادنجون دور قابچون همیشه در طول تاریخ بودن، اینا شروع کردن به دو به هم زنی، اینقدر کار بالا گرفت. فضل خودش مال خراسان بود، بوری منطقه بود، میشود بساطی سر این بیچاره آورد که به این بجهات اینا دادن، این در رفت از خراسان رفت، بعد رفت پیش امام، به امام شکایت برد که بابا من بیچاره کردیم فضل شازان. بعد امام نامه تندی نوشت فضل شازان چرا در قضاوت عجله کردیم، فرض کرده یقین کرده بود که این جزء جعالین اومده اینجا از طرف حکومت، خلاصه تو شیعه دستبندی رو میزه. این مسئله بوده. وقتی میخواد راجع به روا اظهار نظر بکنید باید این ظرافت ها رو مثلا الان هم دیدید هست دیگه، دید راجعه یه دفعه یه نفر مثلا سر جریان حالا آقای شریعت نایی آقای مد یا آقایی، من هر دفعه که نقل میکنم مطلب براش از امام که میگونم، تا نمیگفتم امام خوب بود، تا میگفتم مال امام خمینی رد میکنم، اصلا فقط کار بگم مال امامشو به رد کرد، بعدم فکر میکنم چه چیزی داره با امام. فهمیدم این 20 سال پیش که آقای شریعت مداری بوده، این تو اون دار و دسته حالا یه جای چکارنده نمیده، خلاصه گرفتنه که دوتا چونه هم خورده. بعد دیگه این از اونجا اینقدر این تو زنش مونده بود، الان چقدر از اون زمان گذشته، الان پیر شده اون بار بخورده، اما اسم امام که میاد رد بود. این مسئله همیشه کم و بیش بوده تو شیعه، مسئله که بوده. وقتی میخواید اظهار نظر کنید این مهمه که کی داره راجع به کی نظر بوده، این کی سابقش با اون نفر غربی چی بوده، چه منطقه‌ای بوده، چه زمانی بوده، مخصوصا تو شخصیت‌های مثل مختار و اینا که رفتارهای بزار متعود داشتن این بیشتر میشه. بنابراین ما در بحث کثرت روایت دو دیگه داشت، این کثرت روایت خود راوی اینو اصلا قبول نکردیم و روایاتی هم که به عنوان دلیل آورده بودن گفتیم میشه تمسک وام در شبه مصداقیه خود عام، علاوه که اگر سهن رو بپذیرید همه مطلق بر مقید میشه بحث یحسنه و خوب بلد بودنه، اگر نپذیرید که سهن همه شون قابل خدشه میشه مثال خود. اما اون یکی که دیگران زیادتش نهد کنند اینو با قیودی قبول کردید، یکی کسرت روایت اجلا نجلید، الان دراعت و نور کسرت روایت جلید و علامت رساقت بذاشتن، هر جا کسرت روایت جلید اجلا بود وجود داشته بشه ثقتون علت تحقیق. خب حالا شما که برای مقاید کارتا دیگه نمیتونی ببینید، باید با مقانی خودتون پیش برید. کسرت روایت اجلا چون اون جلیل ممکنه اجتهاد خودش بوده و بین اون با من ملازمه این نیست، اما اجلا که شد اطمینان میاد و من عدم قد هم فی، چون اگه قد باشه باز معلوم میشه همون زمانم اختلافی بوده. اما اینم که گفتید نه کسرتش عدد داره نه اجلاش عدد داره، اینم تمام شد، تصحیح سند موند و رجال ابن غزالی. ما انشالله تصحیح سند بگم، تصحیح سند مثلا علامه هلی گفته فلان روایت صحیحه، بعد تو سند اون روایت این آدم هست، شیخ طوسی گفته فلان روایت صحیحه، تو سند روایت این آدم هست. آیا ما میتونیم از این تصحیح روایت نتیجه بگیریم که اینا اون راوی رو قبول داشتن و در نتیجه ما هم او را ثقه بدانیم یا نمیتوانیم؟ چی میگید؟ صحیح قدمایی که اصلا اطمینان به صدور بوده، این وقتی میگه صحیح اطمینان به صدور روایت داره تا قبل از این طوریش، اصلا معناش این نیست که اون راوی را ثقه میدارست، مثلا اگر شیخ طوسی رو صحیح دیگری گفت صدوق و صحیح بود و صحیح نمیشه بگید راوی، برای خودش تصریح کنه که من این رو ثقه میدارم. این از این میمونه تصریح علامه هندی که بعد از سن ابن طاووسه، منتها خب اونم اجتهادی میشه، علامه هندی به نظرش این راوی ثقه بوده چون علامه بعد از سن طاووس دیگه شاگردشه، صحیحش میشه صحیح متأخره، اما اینکه علامه او را ثقه میدانسته جایی نمیشه که من هم ثقه بدانم، چون میتونه اجتهاد خود علامه باشه. اما این تصحیح سند دال بر رسالت نیست، بله یه قرینه هست که اگر با قرائن دیگر مجموع برای آدم اطمینان بیاورد از باب اطمینان میشه به او استناد کرد.
اگر
این
حدیث که میگه
صحیحه
سندش کاملا تکرار میشه با یه حدیث دیگه،
فرق
نمیکنه، یعنی کل سند یه نفر نه، کل سند یه حدیث دیگه
معلوم میشه، اونی که تصحیح سند کرده اون سند رو قبول داشته، پس اون روایت دیگر هم بگو قبول میکرده فرض. اما چه ملازمه بین اطمینان او به صدور با اطمینان من هست؟ او قبول داشته، اطمینان داشته به صدور این سند، خب من از کجا اطمینان بکنم؟ نعم، اگر کسانی که تصدیق کرده هست تعدادشون رفت بالا مخصوصا از مدارس مختلف و مکاتب مختلف شد، اون روایت برای من معتبر میشه. اما این که دوباره روایت تک تک سره باشن اگه تو روایت دیگه هم بودن قابل استناد باشه، نه این رو قابل نیست. فردا رجال ابن غزالی و جلسه اول میگیم، بعدش اون سی تا مبنا رو مرور میکنیم، جلسه دوم فردا شروع میکنیم یا چهارشنبه یا مشروع سند داره را دیگه ولی حالا جور در مورده فردای با مشروع میشن تمرین رو شروع میکنیم برای فردا. ما وسائل شیعه خمس درست شد و یه کتاب رجالی، حالا یا آی خویی یا توستری یا مامغانی نجاشی تنها نه، یا دراعت و نور که هشتاش باشه نجاشی و شیخ و این همه باشه توش، خب یا لااقل این موسوعه رجالی های ترابی رو همه بیارن، اونایی که لپتاپ دارن لپتاپ بیارن، دراعت و نور هم توش باشه. حالا اگر کم
بود مثلا از خودشون همین سیستم نصب بود
دراتون رو همشون
داره بعد زیاد هم شد در 12 سیستم
باگه باشه خوب بعد آره خوب سه وسایلم روایات رو نگاه میکنید، گروهی کار میکنید و فردا بهتون میگه.
نه
فردا چون یه کلاس تحقیق تفای تحقیق شد همون شد نه خوبه نه سر نام یه شروع بودن چون دیگه اون قبلی هم نیستن گذاشته یه صلوات بفرستید. تمرین ها رو بیایید، اگه تمرین نکنید همه این قواعد یادتون میره دوباره هیچی میشه. حتما تمرین ها رو بیایید.
کسی نفید باید نشاید یه قرینه مثلا قرینه داشته.